ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دوشنبه 7 مرداد ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات خبری این ساعت بشنوید. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایرانی برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای آزادی نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هرگونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند که در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو هستند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که ناو جنگی دانکن که برای تقویت ناوگان دریایی بریتانیا به منطقه اعزام شده به خلیج فارس رسیده است. همزمان سپاه پاسداران فیلم تازه‌ای از چگونگی توقیف نفتکش استنا ایمپرو و مکالمه نیروهایش با ناو بریتانیایی نزدیک در زمان توقیف این حادثه را منتشر کرد. رئیس دادگاه انقلاب تهران میگوید ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی نژاد خبرنگار ایرانی مقیم آمریکا میتواند تا 10 سال زندان به همراه داشته باشد. موسی غضنفرآبادی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره چنین گفت:
کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه مشمول این ماده میتونه باشه.
مسیح علی نژاد از روزنامه‌نگاران منتقد حکومت ایران و پایه‌گذار کمپینی به نام چهارشنبه‌های سفید است که در آن زنان اقداماتی در راستای اعتراض به قانون حجاب اجباری از جمله ارسال فیلم از حضور بی‌حجابشان در معابر عمومی انجام می‌دهند. پیشتر هم جلیل محبی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از اقدامات قضایی علیه کسانی که برای مسیح علی نژاد فیلم می‌فرستند خبر داده بود. خانم علی نژاد در پاسخ این اظهارات را آپارتاید جنسی و نقض حقوق زنان دانسته و گفته بود از همه راه‌ها برای پیگرد حقوقی و واداشتن مقام‌های ایران از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای پاسخگویی استفاده خواهد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره سریال گاندو به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته است. سریال گاندو چند هفته پیش با مضمون اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در برخورد با افرادی که جاسوس کشورهای خارجی معرفی میشوند از تلویزیون رسمی ایران پخش شد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت:
اون چه که تلاش میشه در این سریال از وزیر امور خارجه، وزارت امور خارجه نشون داده بشه یک چهره منفعل و بیعمل و واداده اینجوری هست. اگر چنین چیزی هست، خب اگر قراره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مقتدر در منطقه و جهان چنین وزیری چنین وزارتخانه‌ای داشته باشه که این سریال داره ازش تقدیم میکنه، خب دیگه موندن ما و این وزارت خارجه و این وزیر شاید جایز نباشه.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه آقای ظریف نوشته است که راضی نیست نسبت به وزیر امور خارجه به گفته او اهانتی صورت بگیرد. پیشتر برخی از دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی هم به سریال گاندو اعتراض کرده بودند. و فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با تخلفات گروهی که آنها را سلبریتی‌های بی‌حجاب خواند خبر داد و گفت به تعدادی از این افراد درباره اقداماتشان تذکر داده شده است. سرتیپ پاسدار حسین رحیمی روز دوشنبه بدون اشاره به نام این افراد به خبرگزاری فارس گفت پلیس در برخورد با تخلفات کسانی که به گفته او شونات را رعایت نمی کنند فرقی جای قائل نیست. او گفت در این زمینه برخی که در بینشان هنرمند و مسئول قرار دارد دعوت شدند و به آنها تذکر داده شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوریازر می شنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید برای پذیرفته شدن در جامعه بین المللی ایران باید کشتی را از جمله آزاد کند. ادامه اعتصاب غذای مدافعان حقوق کارگران و سرنوشت نامعلوم لیگ برتر فوتبال ایران. همه اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید بریتانیا پیشنهاد ایران برای رفع توقیف نفتکش‌های دو کشور رو رد کردین، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ارسال پیام تبریک برای بوریس جانسون به مناسبت انتخابش به نخست وزیری بریتانیا خواستار رفع موانع موجود در روابط دو کشور شده. بیشتر بشنویم درباره این تحولات از همکارم شاهین بشیری.
وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایران برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد و گفت ایران برای پذیرفته شدن در جامعه بین‌المللی باید از نفتکش بریتانیایی رفع توقیف کند. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین‌المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند که در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو هستند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که ناو جنگی دانکن که برای تقویت ناوگان دریایی بریتانیا به منطقه اعزام شده به خلیج فارس رسیده است. همزمان سپاه پاسداران فیلم تازه‌ای از چگونگی توقیف نفتکش استنا ایمپرو و مکالمه نیروهایش با ناو بریتانیایی را در خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. در همین حال که چنین فیلم تنش برانگیزی توسط سپاه پاسداران منتشر می شود، رئیس جمهوری ایران در پیامی به بوریس جانسون انتخاب وی را به مقام نخست وزیری بریتانیا تبریک گفته و خواستار رفع موانع در روابط بین دو کشور شده است. حسن روحانی در این پیام که روز یکشنبه 6 مرداد منتشر شد، ابراز امیدواری کرده که آشنایی بوریس جانسون با مسائل روابط ایران و انگلستان و یک بار حضور او در تهران به رفع موانع موجود در روابط دو کشور کمک کند. کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد این گونه اقدامات متناقض ایران به رادیو فردا میگوید
این پیام آقای روحانی هم خودش داله بر این است که ایران کماکان امیدوار هست که بتونه این شکاف بین آمریکا و امضا کنندگان اروپایی برجام رو نگه داره. از این لحاظ تعمیق تنش با بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای اصلی در واقع اروپایی و امضا کننده برجام برای ایران نفعی نداره و ایران تلاش رو میکنه که این شکاف رو نگه بداره تا اونجایی که میتونه، ولی خب از یک مقطعی به اونور ممکنه دیگه این امر ممکن نباشه برای جمهوری اسلامی.
حسن روحانی روز دوم مرداد همزمان با اولین روز آغاز به کار بوریس جانسون گفته بود اگر کشورهای اروپایی از اقدامات خلاف خود از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی نیز از ایران دریافت خواهند کرد. در مقابل مقام‌های بریتانیایی میگویند که جمهوری اسلامی امنیت حمل و نقل در این منطقه را به خطر انداخته است. پس از توقیف نفتکش استنا ایمپرو، بریتانیا خواستار تشکیل ناوگان اروپایی شده است. فرانسه، ایتالیا و دانمارک موافقت اولیه خود را برای حمایت از طرح بریتانیا در زمینه ایجاد این ناوگان به منظور پشتیبانی از ناوبری امن در منطقه خلیج فارس اعلام کردند. در واکنش به این تحولات، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده خواند و گفت که این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد.
وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب شرط خروج ایران از به توصیف او تاریکی و پذیرفته شدن در جامعه بین المللی رو رعایت قانون و آزاد کردن نفتکش توصیف کرده. کامران متین ارزیابی خود را از این اولین صحبت وزیر خارجه تازه بریتانیا این گونه توضیح میدهد.
من فکر میکنم که آقای جانسون موازهش هم به آقای ترامپ و دولت امریکا بسیار نزدیکتر هست. آقای جانسون در واقع جناح بسیار یعنی دست راست در این جنای حزب محافظه‌کار رو نمایندگی میکنه. از این لحاظ خیلی عجیب نیست اگر این موزه رو گرفته باشن، ولی به طور مشخص‌تر به نظر من این مسئله که این تانکری که ایران توقیف کرده، هرچند پرچم بریتانیا رو داشته، یعنی در واقع اموال بریتانیا محسوب میشه، ولی تمام خدمه‌اش غیر بریتانیایی بودن. از این لحاظ به لحاظ داخلی در داخل بریتانیا اون فشاری که به اصطلاح بر دولت هست که مسئله رو حل کنه به یک شکلی، به اون شدتی نیست که اگر فرض بکنید مثلا خدمه بریتانیایی هم در این کشتی بودن و در عملا در واقع اسارت نیروهای ایرانی قرار داشتن. در نتیجه هم به دلیل مورد خاص این تانکه و هم به دلیل اینکه یک همسوی بسیار استراتژیک تری بین دولت آقای بوریس جانسون و دولت امریکا هست، به نظر میرسه که در واقع دولت فعلی بریتانیا حاضر نیست که به اصطلاح وارد یک بدوستان بشه. و این چیزی که مقامات ایرانی گفتن که اگر تانکر ما رو از جبرالطارق آزاد کنیم ما هم این رو آزاد میکنیم، این در واقع این رو رد کردن و بر اجرای قوانین بین‌المللی در واقع تاکید میکنن.
آیا دستیافتنی هست آقای متین به نظرتون اینکه ایران مثلا استن امپرر رو بدون اینکه نفتکش خودش رو در جبرالطارق بتونه آزاد بکنه آزاد کنه؟
من فکر میکنم ایران تلاش رو خواهد کرد برای مدتی حداقل دو این تانکر رو نگه خواهند داشت تا ببینن که در واقع مواضع عمده تر دولت بریتانیا، دولت جدید بریتانیا چه خواهد بود. این پیام آقای روحانی هم حد خودش داله بر این هست که ایران کماکان امیدوار هست که بتونه این شکاف بین آمریکا و در واقع امضا کنندگان اروپایی برجام رو نگه داره. از این لحاظ تعمیق تنش با بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای اصلی در واقع اروپایی و امضا کننده برجام برای ایران نفعی نداره و ایران تلاش رو میکنه که این در واقع شکاف رو نگه بداره تا اونجایی که میتونه، ولی خب از یک مقطعی به اون ور ممکنه دیگه این امر ممکن نباشه برای جمهوری اسلامی.
از نگاه داخلی شما اشاره کردید به پیام تبریک حسن روحانی به آقای جانسون، از سوی دیگه مثلا یک نهاد خبری مثل وبسایت تسنیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه میاد در این مقطع که شاید بتونه ایران روزنه رو باز بکنه و به سمت کاهش تنش بره، میاد دوباره یک فایل صوتی از رویارویی که به توقیف استن امپرر منجر شده رو میاد منتشر میکنه، از طرفی سفیر بریتانیا با آقای زنور دیدار میکنه رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس. فکر میکنید که این سیگنال های متفاوت از داخل ایران رو چطور میشه کنار هم دیگه گذاشت در مواجهه با بریتانیا؟
این مسئله به اصطلاح ارسال سیگنال های متفاوت از جمهوری اسلامی در رابطه و روابط خارجیش هم تازه این نیست، این مرسوم است که حتی در بیرون هم خب معمولا ناظرین یا کشورهای دیگه میگن که دو جناح عمده هست و اینها. این به نوعی در واقع یک هم سردرگمی هم برای خود مردم ایران و همچنین برای کسایی که با ایران در خارج و دروستن طبیعتا ایجاد میکنه، ولی به نظر من این نهایتا این برمیگرده به همین مسئله اصلی که برای ایران مهم هست که موضع آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای و برجام به عنوان یک موضع در واقع یک جانبه گرا در بمونه در سطح بین المللی. هر چقدر این شکل فعلی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا و آمریکا در مورد برجام بمونه به نفع ایران هست به لحاظ دیپلماتیک. از این لحاظ خب اونا سعی میکنن که به بریتانیا بگن که اونا آماده نوعی در واقع به دوستان هستن، ولی ظاهرا دولت جدید بریتانیا خیلی تمایل به همچین معامله ای نداره. در حال
ارجبی کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. 16:13 است. بریم سراغ دو شنونده رادیو فردا که نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
هرچی اون پدر و پسر زحمت کشیدن واسه این مملکت، این خونه قشنگ خرابش کردن. ما نه از داخل کشور دیگه چیزی داریم نه از خارج کشور. این آبروی حیثیتی که برای ایرانی ها گذاشتن، نه پاسپورت اون ارزش داره نه دیگه آبروی داریم. برزیل کشتی ایران نگه میداره به سوخت نمیده. کشورهای خیلی کوچیکتر، کشورهای که خیلی در درجه پایینتر قرار دارن از نظر بین‌المللی در دنیا، هیچ پشیزی دیگه قائل نیستن برای ایران. من و تو ایرانی هم نشستیم فقط نظاره کردیم، یعنی دیگه چیزی برامون باقی نذاشتن این آخوندا. تا کی معلوم نیست.
خواستم در مورد آقای رسولوف که سپاه پاسداران گرفته یه مطلبی بگم که کاری که سپاه میکنه و مخصوصاً اطلاعات سپاه به جز نفرت مردم رو نسبت به خودش و جهانی رو نسبت به خودش بیشتر بکنه کار دیگه انجام نمیده. و یه مطلب دوم خواستم بگم راجع به اون 12 شرطی که دولت آمریکا برای ایران گذاشته به جای اون 12 شرط یک شرط فقط بذاره که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، به یک همه پرسی درخواست بکنه جمهوری اسلامی یا نه با رأی آزاد مردم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و 2042-21-12-21-12 که شماره پیامگیر ماست. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. از جمله درباره موضوع مسکن گزارشی داریم که حدود 10 دقیقه دیگه اون رو خواهید شنید. اما ابتدا بپردازیم به صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که میگه حکومت ایران پیشنهاد او برای سفر و گفتگوی مستقیم با شهروندان ایران رو نپذیرفته. اشاره مایک پومپئو به پیشنهادی است که 3 مرداد ماه مطرح کرده بود. بشنویم بیشتر از رویا کریمی مجد.
پنجشنبه 3 مرداد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در صورت لزوم آماده است به تهران سفر کند. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیون بلومبرگ و در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است به تهران سفر کند گفت مطمئنا اگر لازم باشد با کمال میل به ایران خواهم رفت.
من از هر فرصتی برای گفتگوی مستقیم با مردم ایران استقبال می کنم. پیش از این هم درباره این موضوع صحبت کردم. ظریف به اینجا به نیویورک میاد. او در بهترین شهر آمریکا رفت و آمد میکنه، با رسانه‌ها و مردم آمریکا صحبت میکنه، میتونه پروپاگاندای رژیم ایران رو در رسانه‌های آمریکا مطرح کنه. من هم فرصتی میخوام نه برای پخش پروپاگاندا، بلکه برای گفتن حقایق به مردم ایران در مورد اونچه که رهبر اونها انجام داده و چگونه به ایران آسیب رسونده. من فکر میکنم دلیل اینکه اجازه نمیدن این اتفاق بیفته اینه که اونها این حقیقت رو میدونن.
اظهارات آقای پومپئو در مورد سفر به تهران و گفتگوی مستقیم با شهروندان هرچند واکنش‌هایی را در پی داشت، اما با پاسخ رسمی و آشکار مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی روبرو نشد. تا اینکه یک شنبه شب به وقت ایالات متحده مایک پومپئو در توییتی جدید نوشت: من اخیراً پیشنهاد سفر به تهران و گفتگوی مستقیم با مردم ایران را مطرح کردم. حکومت پیشنهاد مرا نپذیرفته است. پومپئو در این توییت خود هم حساب کاربری محمد جواد ظریف و هم حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منشن کرده است. در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته بود مصاحبه وزیر خارجه آمریکا با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی میتواند مفید باشد. علی مطهری تاکید کرده بود که اگر خبرنگاری باشد که بتواند پاسخ حرفهای پومپئو را هم بدهد و او را به چالش بکشد. اندکی بعد در روز یکشنبه سخنگوی دولت ایران در واکنشی که مشخص نیست به طور جدی بیان شده و آیا پاسخ رسمی تهران به درخواست پومپئو است یا خیر گفت، مایک پومپئو می تواند با مرضیه هاشمی مصاحبه کند. مرضیه هاشمی مجری آمریکایی تبار تلویزیون دولتی پرس تیوی دی ماه سال پیش به مدت 10 روز در ایالات متحده بازداشت شد و پس از آن به ایران بازگشت. در آخرین واکنش حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییت نوشت پومپئو برای سخن گفتن با ایرانیان تا کنون از وی او ای فارسی، رادیو فردا، بی بی سی فارسی، سفارت مجازی فارسی و ایران اینترنشنال برخوردار بوده است. حسام الدین آشنا پیش از این در توییتر خود نوشته بود که دولت آمریکا رسانه ها را مجبور نمی کند با ظریف مصاحبه کنند. دولت ایران هم نمی تواند رسانه ها را مجبور کند با پومپئو مصاحبه کنند. به نوشته آقای آشنا، محمد جواد ظریف هیچگاه تقاضایی برای مصاحبه نداشته، بلکه به اعتقاد آقای آشنا ظریف یک چهره جذاب برای رسانه های آمریکایی است. آقای آشنا تاکید کرده پومپئو هم باید سعی کند برای رسانه های ایرانی جذاب تر شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما سردرگمی درباره زمان آغاز لیگ برتر فوتبال در ایران که معمولاً در این روزها باید آغاز بشه همچنان ادامه داره. گفته میشه شرایط در بسیاری از ورزشگاه‌ها هنوز شرایط مورد نظر نیست و فراهم نشده. حتی صحبت از برگزاری لیگ بدون تماشاگر مطرح شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. مهدی، سپاسگزارم که با ما همراه شدی. دلیل اصلی این تعویق چیه و چرا این وضعیت انقدر مبهم شده؟
درود هانا. همه چی نامشخصه و هیچ وقت سابقه نداشته که پیش از شروع رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌ها ندونن که کی قراره مسابقاتشون شروع بشه، هوادارا ندونن که اصلا میتونن برن استادیوم یا نه. همه این رو نشأت گرفته از کدهای انضباطی جدید فیفاست که گاهی اوقات تو اظهار نظرها به نظر میرسه حتی مسئولین عالی رتبه فدراسیون هم دقیقاً متوجه این کدها نشدن. به طور مثال آقای طالاقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون گفته که ضرب العجل فیفا فقط برای استادیوم های تهران و بازی های ملی. چندین اشتباه در این اظهار نظر وجود داره. یکی اینکه اصلا فیفا ضرب العجل نداده، در واقع اینها کدهای جدیدیه که فیفا بتونه من بعد به طور موردی دیگه ناگزیر نباشه ضرب العجل تعیین کنه. یعنی به محض اینکه قانون شکنی صورت بگیره، جریمه و محرومیت، یعنی تفاوت اتفاقی که امسال افتاده و دقیقا از دو هفته پیش 13 جولای در واقع این کودها رسمیت پیدا کرده.
میشه مشخص بگی که مثلا از چه شرایطی داریم صحبت میکنیم، از چه کودهایی داریم صحبت میکنیم؟
قضیه از اونجایی آغاز شد که تماشاچیای مکزیکی در چند نوبت علیه همجنسگرایان شعارهایی رو سر دادن در ورزشگاه‌ها. فیفا چندین بار هشدار داد. مسئله ورود زنان به استادیوم‌ها در ایران هم فیفا چند بار هشدار داد و حتی آقای اینفانتینو با آقای روحانی ملاقات کرد و در نامه‌ای هم که نوشته اشاره کرده به اینکه هیچ کدوم از وعده‌هایی که آقای روحانی به من داد تحقق پیدا نکرده و من شاهد بازداشت دختران هوادار مقابل ورزشگاه بودن. فیفا اومد رویه رو تغییر داد. کشورها میخوان زمان بخرن، وقت کشی میکنن، از روش‌هایی مثل استفاده از تماشاچیان گزینشی و غیره استفاده میکنن، مسئولیت نمیپذیرن و همینطور داره مسابقه در پی مسابقه قانون شکنی میشه. فیفا اومده این کدها رو گذاشته برای اینکه دیگه هیچ کشوری هیچ بهانه‌ای نداشته باشه و به هیچ وجه هیچ شهری رو منفک نکرده، بازی ملی رو از باشگاهی تفکیک نکرده، شامل تمام رقابت ها میشه، باشگاهی، ملی، رسمی، دوستانه، و به همین خاطر فدراسیون فوتبال ایران به تکاپو افتاده که به هر طریقی زمان رو به تغییر بندازه. ولی چه اتفاقی رو خواهد داد؟ واقعا قوانین فیفا که تغییر نخواهد کرد.
بله، اگر که بخوایم به یکی از فرضیه‌های پیش رو، بازی‌های بدون تماشاگر بپردازیم خیلی کوتاه، چه تأثیری میتونه رو کیفیت بازی داشته باشه؟ چه تأثیر اقتصادی میتونه بر فوتبال داشته باشه؟
دقیقاً مثل اینه که بگیم سینماها همچنان دایر هستن، فیلماشون هم پخش میشه ولی مردم رو راه نمی‌ریم از تلویزیون بشینن تماشا کنن. مثلا اصل فوتبال زیر سوال می‌بره. فیفا این موضوع به هیچ وجه نمی‌پذیره. یعنی اون مشکلی که در حال حاضر وجود داره رو توسعه میده و بسیار هم طنزآمیزه و هم وجودیت فوتبال ایران رو در فیفا و AFC زیر سوال می‌بره به طور کلی.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، صحبت می‌کردیم درباره سرنوشت زمان آغاز لیگ برتر فوتبال در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همچنان این مجله رو ادامه میدیم با خبرهای درباره اینکه ادامه اعتصاب غذای سپیده قلیان و امیرحسین محمدی فر، دو تن از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در زندانهای قرچک و اوین، نگرانی‌هایی رو به دنبال داشته. همکارم روزبه بلهری گزارش میده.
هفت روز از اعتصاب غذای سپیده قلیان فعال مدنی در زندان قرچک و 26 روز از اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد در زندان اوین می‌گذرد. این دو جزء بازداشت شدگان مرتبط با اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند که در زمستان سال گذشته بازداشت شدند و قرار است روز 22 مرداد همراه با اسماعیل بخشی و علی نجاتی، اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی، اعضای نشریه اینترنتی گام، به اتهام‌های امنیتی در تهران محاکمه شوند. دلایل اعتصاب غذایی خانم قلیان و آقای محمدی فرد کدامند؟ سپیده قلیان روز اول مرداد در نامه‌ای به رئیس زندان قرچک اعلام کرد که در اعتراض به آنچه اهانت عوامل زندان قرچک به خانواده اش نامید و نیز در اعلام حمایت از امیرحسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری اعضای نشریه اینترنتی گام دست به اعتصاب غذایی خشک می‌زند. در این ارتباط مهدی قلیان برادر خانم قلیان روز یکشنبه در اینستاگرام خود نوشت که جان او در خطر است و مسئولیت هر گونه رویداد برای خواهرش بر عهده مسئولان زندان قرچک است. از دیگر سو امیرحسین محمدی فرد هم که 26 روز از اعتصاب غذایش می‌گذرد گفته است تا زمانی که اقدام مشخصی در ارتباط با تحقق درخواستش برای آزادی تا زمان قطعی شدن حکم برای خود، همسرش و سایر متهمان نیشکر هفت تپه انجام نشود به اعتصاب غذای خود پایان نخواهد داد. به گزارش کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه، آقای محمدی فرد در 25 امین روز اعتصاب غذایش در روز یک شنبه به دنبال افت فشار خون و سرگیجه شدید به بهداری امین منتقل شد. بر اساس این گزارش خطر خونریزی داخلی جان امیرحسین محمدی فرد را تهدید می‌کند. در این حال به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارز متشکل از 80 سندیکا و تشکل کارگری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آنچه بازداشت و آزار و اذیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و زندانیان هفت تپه نامید را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. 80 سندیکای کارگری امضا کننده نامه از حکومت جمهوری اسلامی خواستند به مقابل نامه های بین المللی امضا شده از سوی ایران، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، برگزاری تجمع، اعتصاب و قراردادهای جمعی احترام بگذارد.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. همچنان یک گزارش از این مجله بعد از ظهر باقی مونده در مجله‌ای که به روابط ایران و بریتانیا مفصل پرداختیم. اگر شنیدن این مجله رو از ابتدای اون از دست دادین، حتما سری به وبسایت ما بزنید. حدود 4 دقیقه دیگه فایل کامل این مجله بعد از ظهر رو میتونید روی radiofarda.com گوش بکنید. اما همزمان با افزایش بهای اجاره خانه در ایران، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران هم به شدت کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به 60% کمتر شده. شاهین بشیری نگاهی دارد به این موضوع.
تازه ترین گزارش ماهانه بازار مسکن تهران که روز یکشنبه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان از افزایش شدید قیمت آپارتمان‌های مسکونی و همچنین افت شدید خرید و فروش مسکن در تهران دارد. بنابر همین گزارش، تیر ماه امسال 4800 آپارتمان مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شد که نسبت به تیر ماه پارسال 64.6% کاهش را نشان می‌دهد. به نوشته بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران تیر ماه امسال به 133.5 میلیون ریال رسید که 0.4% بیش از ماه قبلش و 91.5% بیش از تیر پارسال است. با این حال گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم 2 برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی 1 سال گذشته، قیمت اجاره خانه‌ها به طور متوسط حدود 25% افزایش داشته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مورد این افزایش قیمت مسکن در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این راه حل را پیشنهاد می‌کند.
این رشد قیمتی که اتفاق افتاده واقعا حباب گونه است، یعنی هیچ منطقی پشت اون نیست و راهش اینه که واقعا فعلا تعامل بکنه کسی که میخواد خرید کنه عجل نکنه، که خب من فکر میکنم تأثیر خودش هم داشت. یعنی در این ماه ما شاهده توقف اون رشد بادکنکی بودیم و یه مقداری این افت کمک کرد که فضا هم آروم بشه.
در این میان با توجه به افت چشمگیر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، بسیاری از مردم خرید خانه را راهی برای نجات دارایی‌های ریالی خود انتخاب کردند. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده است تعداد خانه‌های خالی در ایران در فاصله سال‌های 90 تا 95 رقمی معادل 63% افزایش پیدا کرده که این میزان رشد 4.5 برابر نرخ رشد واحدهای مسکونی در حال استفاده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر. اگر درباره اون چه که در این مجله شنیدید، از جمله همین موضوع مسکن و ابراز نگرانی هایی که درباره بازار مسکن شده، نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید صدای خودتون رو فایل صوتی بکنید، به ما بفرستید به @فرداگرام در شبکه تلگرام. همراه ما بمانید، ساعت 5 عصر در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.